ساعت 11 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. علی لاریجانی به ریاست مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارایی های مقامات ارشد جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برنشست وزیران خارجه جنبش عدم تعهد روز دوشنبه در الجزایر آغاز به کار می کند. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. برای سومین سال متوالی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. به گزارش رسانه‌ها در ایران، در جریان انتخابات هیئت رئیسه جدید مجلس، صبح یکشنبه علی لاریجانی، احمد بخشایش و بهرام بیرانوند نامزد ریاست شدند. از میان آراء نمایندگان، علی لاریجانی با اخذ 187 رأی بار دیگر به ریاست مجلس رسید. در جریان این رأی گیری از 264 رأی مأخوذه، 26 رأی به بهرام بیرانوند و 32 رأی به احمد بخشایش شمارش شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه جزئیات طرح رسیدگی به دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر این مصوبه مقامات و مسئولان موظفند صورت دارایی‌های خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند. رهبر، رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری و وزیران، نمایندگان مجلس، مجلس خبرگان رهبری، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، معاونان رئیس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله افرادی هستند که موظف به اجرای این قانون هستند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز یکشنبه برای شرکت در نشست وزیران خارجه جنبش عدم تعهد به الجزایر سفر می کند. در این نشست که فردا دوشنبه آغاز به کار می کند، قرار است ظریف با وزیران خارجه و مقامات کشورهای شرکت کننده دیدار و گفتگو کند. وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در این جلسه درباره برگزاری 17مین نشست سران این جنبش که سال آینده در ونزوئلا برگزار می شود تصمیم گیری خواهند کرد. به گزارش ایسنا، مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در این سفر محمد جواد ظریف را همراهی می کند. این نشست تا 8 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. دادستان تهران به خبرگزاری فارس گفته است پس از فروش اموال مه آفرید خسروی از طریق مزایده و عملی شدن جزای نقدی، وی به دار آویخته شد. به گفته آقای جعفری دولت آبادی، از فروش اموال مه آفرید خسروی متهم پرونده مشهور به 3000 میلیارد تومانی، 640 میلیارد تومان به خزانه دولت بازگشته است. خبرگزاری فارس همچنین خبر داده که به دلیل اینکه اموال آقای خسروی بیشتر از بدهی‌های او بوده، این اموال پشتیبان خوبی برای وصول این بدهی‌ها محسوب شده است. پس از اجرای حکم اعدام امیر خسروی، در صبح روز شنبه وکیل و همسر او به رسانه‌ها در ایران گفتند که از زمان اجرای حکم بی‌خبر بودند. در همین حال، پس از بررسی‌های قضایی طی چند ماه گذشته، سرانجام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت به اتهامات دو تن از افراد نزدیک به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، نیز رسیدگی کند. این افراد متهم به فساد مالی و نشر اکاذیب هستند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
روز شنبه دو تن از افراد نزدیک به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، به طور جداگانه با دادگاه و دستگیری مواجه شدند. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، و عبدالرضا داوری، قائم مقام سابق مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایرنا، کسانی بودند که در عرصه سیاسی و رسانه‌ای دو بازوی مهم رئیس جمهوری سابق ایران محسوب می‌شدند. به گزارش ایسنا، محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی نژاد، روز شنبه 3 خرداد در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران حاضر شد. تا این جلسه دو تن از محکومان اصلی پرونده اختلاس از بیمه ایران نیز به عنوان مطلع حضور داشتند. عبدالرضا داوری، قائم مقام سابق مدیرعامل خبرگزاری دولتی ایرنا، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فرد دیگری بود که روز شنبه نیش قهر قوه قضاییه را چشید. خبرگزاری ایرنا شنبه 3 خرداد به نقل از یک منبع آگاه که نامی از وی نبرد گزارش داد داوری، که به عنوان یکی از چهره‌های اصلی رسانه‌ای نزدیک به جریان انحرافی، به ویژه در 2 سال پایانی عمر دولت دهم شناخته می‌شود، بر اساس اتهامات انتساب دروغ به مسئولان و نشر اکاذیب بازداشت شد. جریان انحرافی اصطلاحی است که منتقدین دولت احمدی نژاد به برخی حلقه‌های نزدیک وی با محوریت رحیم مشایی اطلاق می‌کنند. این در حالی است که روز شنبه مهافرید امیر خسروی از متهمان پرونده 3000 میلیارد تومانی نیز به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور در زندان اوین اعدام شد. این برخوردهای تند دستگاه قضایی در یک روز چه ارتباطی با هم دارند و حاوی چه پیامی هستند؟ محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
راجع به آقای رحیمی و فساد ایشون ماجرا حتی برمیگرده به سالهای اول انقلاب، موقعی که ایشون در استان کردستان فرماندار بوده و به هیچ وجه پیشینه خوبی از ایشون نیست و پرونده های بزرگی مثل همین اختلاس 3000 میلیارد تومانی و مسئله پرونده بیمه ایران معروف به خیابون دکتر فاطمی از موارد مشهوری است که ایشون درش گیره. ولی من عرض میکنم به نظرم آقای رحیمی بخشی از یه تیم بزرگتری است که آقای احمدی نژاد و بقایی و مشایی و اینها همه توی اون پرونده دخیلن. کشور فعلا اوضاعش اینجوریه، یعنی باندای مافیایی هستن که هر کدومشون برای خودشون دار و دسته‌ای دارن و یه آدمای مثل این مهافرید امیر خسروی که اعدام شد آدمای جلوی پرده و ویترین هستن، مثل پرونده این آقای بابک زنجانی که پشتش در واقع کسای دیگه. واقعیت این است که حضرات مملکت رو اگر شما بگیرین همشون به نوعی پشت این فسادها و مشکلات هستن. فقط این است که این تنابکشی سیاسی که در صحنه جامعه میشه که چقدر زور داره.
به نوشته روزنامه مردم سالاری، محمد رضا رحیمی در دوره حضورش در رأس دیوان محاسبات کشور یکی از مسئولان اخراج شده شرکت بیمه ایران را که با توصیه یک نهاد امنیتی اخراج شده بود به عنوان بازرس همان شرکت بیمه تعیین کرد و در نتیجه گزارش غلط وی به احمدی نژاد، وی دستور برکناری مدیر عامل و تمامی هیئت مدیره اعضای شرکت بیمه ایران را داد. الیاس نادران، یکی از نمایندگان مجلس، نیز در یک جلسه علنی گفته بود آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می‌کرده است. وی تاکید کرده بود که تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی دستگیر شدند مگر محمد رضا رحیمی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله تروریست‌ها به کارگران و تکنسین‌های ایرانی پروژه گازرسانی به عراق را ضد انسانی و خشونت‌آمیز خواند و آن را به شدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در حمله یک خودروی بمب‌گذاری شده به کاروان خودروهای شرکت‌های ایرانی در استان دیاله عراق، 4 کارگر و 2 متخصص فنی ایرانی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. گروه موسوم به دولت اسلامی در عراق و شام، داعش، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. خب در اینجا فرصتی است تا همراه شما بشنویم بررسی رسانه‌های امروز چاپ ایران رو در گفتگوی همکارم میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
امروز اغلب روزنامه‌ها هم در صفحه 1 و هم در صفحات میانی و برخی از روزنامه‌ها در یادداشت‌ها و گزارش‌هایی که منتشر کردند پرداختن به موضوع اعدام مهافرید امیر خسروی، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا که در جریان پرونده معروف به اختلاس 3000 میلیارد تومانی در سال 90 بازداشت شد و روز گذشته اعدام. روزنامه اعتماد از جمله روزنامه‌هایی است که گزارش مفصلی در این باره نوشته و همچنین به واکنش‌های برخی مقام‌ها پرداخته این روزنامه. روزنامه اعتماد از قول احمد توکلی نماینده مجلس نوشته که ما از اعدام کسی خوشحال نیستم، اما از اجرای حکم قانون خرسندم. ایشون گفته که باید هزینه فساد مالی بالا بره تا به این طریق بازدارندگی برای جلوگیری از فساد اقتصادی در کشور ایجاد بشه. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، به نوشته روزنامه اعتماد گفته که این قاطعیت جنبه پیشگیری داره، اما باید بازدارندگی رو تقویت کنیم و کاری کنیم که کار به اینجاها نکشه. اما آقای علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس، از این اعدام حمایت کرده و اون رو نشانه قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی دونسته. روزنامه جوان که از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان هست، نوشته که این اعدام مهافرید امیر خسروی پیام اعدام به مفسدان اقتصادی بود. این روزنامه در این حال اشاره کرده که در این پرونده برخی از مقام‌های دولت آقای احمدی نژاد و همچنین برخی از نمایندگان مجلس هشتم هم جزء متهمان بودند یا کسانی بودند که مورد اتهام قرار گرفتند، اما معلوم نیست که سرنوشت رسیدگی قضایی به پرونده اونها چه شده. روزنامه کیهان هم تاکید کرده که محکوم اصلی پرونده 3000 میلیارد تومانی اعدام شده، در حالی که سایر روزنامه‌ها از مهافرید امیر خسروی به عنوان متهم اصلی نام بردن. روزنامه جهان صنعت دو گزارش داره، در هر دو گزارش اشاره کرده به اینکه تکلیف دولتی‌ها چه خواهد شد. این روزنامه یادآوری کرده که بسیاری از مقام‌ها حتی در خود قوه قضاییه شامل رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، معاونین و مشاوران آقای احمدی نژاد در دولت قبلی و همچنین نمایندگان مجلس، برخی از نمایندگان مجلس متهم بودند، اما حتی قوه قضاییه تاکنون اسامی اونها رو هم اعلام نکرده. نکته دیگر هم به نوشته روزنامه جهان صنعت این است که دادستانی همه 57 شرکت آقای امیر خسروی رو در اختیار خودش گرفته، در حالی که باید اون رو به سرعت به دولت واگذار کنه تا به بخش خصوصی سپرده بشه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق از جلب یکی دیگه از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به محمود احمدی نژاد خبر داده.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که عبدالرضا داوری از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به محمود احمدی نژاد جلب شده. این روزنامه اشاره کرده که آقای عبدالرضا داوری پیشتر یکی از معاونین خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در دولت آقای احمدی نژاد بوده و همچنین از حامیان رسانه‌ای او. اشاره دیگر روزنامه شرق هم به این هست که پیش از آقای داوری در هفته گذشته هم یکی دیگر از نزدیکان آقای احمدی نژاد به نام آقای شریف‌زاده بازداشت شده به اتهام سخنانی که به نوشته روزنامه شرق انتقاد آمیز بوده. معاون اول آقای احمدی نژاد هم محمد رضا رحیمی به نوشته روزنامه شرق به اتهام فساد مالی روز گذشته در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران حاضر شده و به سوالات قاضی سیامک خراسانی پاسخ داده.
و روزنامه آرمان از سانحه دیگری برای اتوبوس شرکت واحد در بزرگراه کرج تهران خبر داده. آقای رفیع‌زاده،
بله، روزنامه آرمان امروز گزارش داده که کمتر از یک ماه بعد از یک واژگونی یک اتوبوس شرکت واحد در داخل شهر تهران که به کشته شدن 8 نفر منجر شد، بار دیگر یک اتوبوس دیگر، این بار در خط تهران به کرج، به باغستان کرج، دچار سانحه شده. یک نفر کشته بر جای گذاشته و بیش از 20 نفر هم مجروح شدن، به نوشته این روزنامه. البته روزنامه آرمان اشاره کرده که مدیران شهرداری تهران و کرج تاکنون پاسخگوی دلائل این حوادثی که برای اتوبوس های شرکت واحد رخ میده نبودن.
و پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، در جریان سفر خاورمیانه‌ای خود امروز یکشنبه اردن را به مقصد ساحل باختری رود اردن و اسرائیل ترک میکند. پاپ روز شنبه در دیدار با رهبران مسلمان و مسیحی در عمان، پایتخت اردن، خواهان یافتن راه حلی سریع و صلح آمیز برای بحران سوریه شد. وی همچنین با گروهی از پناهندگان سوری که با عبور از مرز وارد اردن شده بودند دیدار کرد. در ادامه اول این سفر پاپ به منطقه، وی روز یکشنبه پیش از ورود به اسرائیل در بیت الله با محمود عباس ملاقات خواهد داشت. وی همچنین با گروهی از کودکان پناهنده فلسطینی دیدار می‌کند. یک خاخام یهودی و یک روحانی مسلمان در این سفر پاپ فرانسیس را همراهی می‌کنند. و خبر آخر این که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که ماموران امنیتی روز شنبه از سفر داوود رضوی، عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری، به فرانسه برای شرکت در نشست سندیکاهای آن کشور جلوگیری کردند. قرار بود آقای رضوی به دعوت 5 سندیکای کارگری فرانسه برای نشستی در روز دوشنبه عازم پاریس شود، اما ماموران امنیتی در فرودگاه امام خمینی تهران گذرنامه او را ضبط و از خروجش از کشور جلوگیری کردند. شنوندگان گرامی، مجموع خبری در اینجا به پایان رسید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیمتون می شود.